أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه وأشرف رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيوم الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بمحضر مطهر ومقدس مولانا الأعظم حضرت بقية الله أرواحنا فداء سلامتی و تعجیل در فرج حضرتشون و عرض تبریک اعیاد ولادت اجداد طاهرینشون به محضر حضرت عنایت کنید صلوات ختم اللهم صل علی محمد. علو درجات روح مطهر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، فرزندان امام، شهدای انقلاب، شهدای مقاومت، جمیع شهدا، شهید عزیز محفل، امیر سپهبد علی صیاد شیرازی رضوان الله علیه و بانیان مجلس، مرحومین از خانواده های تقی‌زاده و هروی، ارواح همشون از سایه مهمان سفره کرامت و مغفرت حضرت زین العابدین علیه السلام، ابا عبدالله الحسین و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام واقع بشوند و حظ و بهره ای بر ارواح همشون عائد و واصل به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در شب ولادت موفور السرور امام چهارم حضرت زین العابدین علیه السلام هستیم و توفیق این رو داریم که محفل ذکر و معارف اهل بیت علیهم السلام رو برپا کنیم. در این شبها توفیق شد رفقا که در دو موضوع آب فرات و معارف مرتبط با اون و حدیثی که مربوط به حضرت سید الشهدا علیه السلام و اون ماجرای سیب بهشتی در مورد صحبت کردیم، امشب هم موضوع جلسه‌مون عنوانش حدیث شرح تراب طهور هست که می‌خوایم بپردازیم به مسئله تربت سید الشهدا علیه السلام در حد بضاعت و وقت جلسه. حالا چرا در رابطه با تربت امشب داریم صحبت می‌کنیم؟ بیشتر بهانه است و بهانش هم وجود مبارک زین العابدین علیه السلام هستند که اولین امامی که با تربت امام حسین نماز خوندند امام زین العابدین علیه السلام بودند، که بعد از دفن بدن مطهر سید الشهدا و شهدای کربلا حضرت مشتی خاک از زیر جسد مطهر سید الشهدا برداشتن، بدنی که در اون حالت و شرایط بسیار خاص قرار داشت که اون خاک مطهر به خون مطهر ابی عبدالله شده بود. اون خاک بدن امام معصوم و اون هم کسی مثل سید الشهدا رو در آغوش گرفته بود. این خاک رو از زیر جسد مطهر برداشتن و در کیسه حضرت قرار دادن و از اون خاک هم مهر تهیه کردن امام و هم تسبیحی. و اولین امامی که با مهر کربلا نماز خوندن یا با تربت کربلا، تربت امام حسین، امام زین العابدین علیه السلام هستند. بعد این تسبیح در دست حضرت بود تا به شام رسیدن. وقتی که رسیدن به شام، یزید ملعون این تسبیح رو در دست امام دید، از امام سوال کرد که این چیه در دست تو میچرخونی؟ و حضرت از قول جدشون رسول خدا حدیثی رو نقل کردن که اگر کسی تسبیحی در دست داشته باشه و دعاهای مخصوصی رو بخونه، در طول روز ثواب تسبیح برای اون نوشته میشه، حتی اگر بعد از اون تسبیحی نگه و ذکری نگه. از ویژگی های تربت سید الشهدا این هست که اگر به عنوان تسبیح وسیله سبحان الله گفتن، وسیله ذکر گفتن در دست کسی باشه، اگر با اون تسبیح ذکر بگوید چه ثوابهایی دارد که حالا به بعضیش اشاره خواهم کرد، اگر ذکر نگه با اون تسبیح، فقط توی دستش باشه و اون تسبیح تو جیبش باشه، با اینکه ذکر نمیگه ولی خدا ثواب ذکر برای او مینویسه. در طول مدتی که این تسبیح باهاش هست، خدا برای او ثواب ذکر مینویسه. این یکی از خواص تسبیح تربت سید الشهدا است. بعد این عمل امام سجاد علیه السلام رایج شد بین شیعیان و دیگه از اون به بعد تسبیح تربت، مهر تربت کم کم بین شیعیان شایع شد که حالا در موردش نکاتی رو عرض خواهیم کرد. گفتیم تراب طهور، حالا دیشب در مورد طهور یکم صحبت کردیم. تراب رو من فقط یه اشاره بکنم، اونایی که اهل نکته دونی هستید و دانستنی هاتون میخواید بیشتر بشه، خوبه این نکات کمک میکنه به فهم بیشتر ماجرا. خب توی عربی میدونید بعضی از کلمات معانیش ظاهرا مشترکه، عباراتش فرق میکنه، یا کلمه است یک کلمه است گاهی معانی زیادی براش اومده. مثلا یک کلمه معروف هم هست، همیشه مثال میزنن، مثلا عین، عین با عین، عینو یا و نون، این معانی زیادی داره، ده ها معنی داره همین کلمه عین. در عربی، عربی چنین وسعت معنایی داره. گاهی هم یه کلمه است ترجمه ظاهرن یکیه ولی کلماتش مختلفه. یکی از اونها همین خاک هست. خاک هم معانی عرض به حضور شما مختلفی ازش میشه، کلماتش هم متفاوته، ولی ترجمهش معمولا خاک گفته میشه، ولی با دقت لغوی ترجمه یکم متفاوت میشه. مثلا به خاکی که خشک هست یه عبارتی میگن، خاکی که با آب ممزوجه یه عبارت دیگه میگن، خاکی که مرطوب شده، خاکی که خشک شده، اینا الفاظی داره به معانی. تراب، وقتی میگن تراب، تراب به معنای خاکی است که غبار داره، خاکی که خشکه، اینو میگن تراب. تین هم کلمه ایست که به معنای خاک هست، تین با تای دستدار، منتها تین به خاکی میگن که با آب ممزوج شده باشه، یعنی تقریبا گل. خاک بدون غبار، خاک خشک شده، جمع شده، شکل گرفته. خاک هم به اقتضائاتی مقدس میشه گاهی. خاک خودش فی نفسه پسترین آفریده است، یعنی پایین ترین آفریده است خاکه. یه چیزی میخوان تشبیه کنن به بی ارزشی، میگن خاکه. اما گاهی همین خاک که بی ارزش ترین چیز هست، به دلیلی مقدس ترین چیز میشه. اون دلیل مهمه. یا خاک مکان مقدسی میشه، مسجدی، مصلایی، جای عبادت. گاهی خاک مشهد شهیدی میشه، جایی که شهیدی بر خاک افتاده. گاهی محل دفن شهیدی میشه. و امثال اینها. گاهی محل رزم و رزمایش مجاهدان در راه خدا میشه، مثل مثلا احد. داریم دیگه، پیامبر وقتی عبور میکردن، حتی در جایی که تمرین نظامی میکردن رزمندگان اسلام، حضرت پیاده میشدن احترام میکردن اونجا، حتی نماز میخوندن. گاهی زمینهایی و خاکهایی مقدس میشن. یکی از اون جاهایی که مقدس میشه در زیارت وارث، که درست کلمه زیارت که همه میگن وارث، درستش وارث هست. تو اون زیارت یه عبارتی است در مورد کربلا، امام حسین و اصحاب امام حسین، و اون هم اینه. میفرماد که طبتم و طابت الارض التي فيها دفنتم. پاکی و طهارت مال این شهداست، مال مجاهدان راه خداست. اینا خودشون پاکیزن، خدا اینها رو پاک کرده. و تابت الارض التي فيها دفنتم، زمینی هم که اینا توش دفن بشن، اون زمینم طیب میشه. خیلی چیز جالبیه. طیب میشه یعنی چی؟ پاک میشه یعنی نجس باشه زمینه، پاک میشه یعنی روی زمین خون ریخته شده باشه، نجس شده باشه، نجاست ظاهری این زمینه پیدا کرده باشه. این که شهیدی در اون زمینی که نجاست ظاهری پیدا کرده دفن بشه، زمینه نجاست ظاهریش دفن میشه، رفع میشه؟ نه. پس این چه طهارتیه؟ حالا اینجا یه فرقی میخوایم بین کلمه طهارت و طابت یا طیب عرض بکنیم. طیب بودن با طاهر بودن یه تفاوتی داره. خیلی نمیخوایم تو معانیش غور کنیم، ولی همین اندازه که الان عبارت رو معنا کنیم به بحثمون بپردازیم. یه تفاوتی بین طیب و طاهره. طیب با طاهر فرقش چیه؟ فرقش اینه، طاهر به پاکیه یا به پاک ظاهری میگن. یه چیزی ظاهرش نجس نباشه، ظاهرا نجس نباشه، طاهره. این لباس اگر خونی شد میگن نجس شد، اما اگر خونش رفع شد، پاک شد، با آب شست و شو شد، میگن طاهر شد. بدن همینطوره. نجاست های ظاهری وقتی رفع میشه میگن طاهر شد، یا یه چیزی اصلا نجس نیست، نجس نشده، میگن طاهره. پس کلمه طاهر رو معمولا برای پاکی ظاهری استفاده میکنن. طیب به معنای پاکی باطنی است. پا پاکی درونی. این پاکی درونی خیلی حرف داره، طیب بودن خیلی حرفه. بعضی ها طاهرن، خیلی هم تمیزن، مرتبن، شستشوشون خیلی عالیه، طاهرن، بدنشون طاهره، ظاهرشون طاهره، اما طیب نیستن، یعنی باطنشون پاک نیست. انسان هم باید ظاهرش پاک باشه هم باطنش، طیب و طاهر. این مسئله مهمی. اینجا می‌فرماید که تبتم و تابت الارض التي فيها دفنتم، زمینی که شما درش دفن بشید طیب میشه. طیب میشه یعنی چی؟ یعنی طهارت باطنی پیدا میکنه. یه وقتی حضرت آیت الله جوادی آملی مثال قشنگی میزدن، میفرمودن که زمان طاغوت چقدر مشروب میخوردن مردم تو جامعه، چقدر آلودگی میکردن، گناهان عجیبی بود. حالا عرض به حضور شما که بعضی از همون گناهانو شاید گوشه کنار ببینید، ولی انگوش کوچیکی اتفاقاتی که زمان طاغوت میافتاده هم نیست. که من خاطراتشو گاهی از بعضی از بزرگترها شنیدم، وحشتناکه تو همین مناطق مرزی و ساحلی و تو شهرها و اینها، که معروفه میگن شراب فروشی ها خیلی جا بیشتر از کتاب فروشی ها بود. اینطوری بود. بالاخره زمین وقتی روش گناه میشه خبیث میشه، خبیث در مقابل طیبه. زمین وقتی روش گناه میشه خبیث میشه. یه خانه شما میخوای بخری، تو این خونه یه آدمای اهل معصیت و گناه بودن، همش گناه میکردن، این زمینش خبیث شده. البلد و طیب یخرج و نباته به اذن ربه، قرآن میفرماید. زمین طیب، زمینی که اون زمین روش عبادت خدا و بندگی خدا شده، رویدنیهاش به اذن الله. این رویدنیهای معنوی، رویدنی مادی هم داره، یعنی هم مادی هم معنوی. اون زمین رویشهای خوبی داره، اون سرزمین. اما اگر سرزمینی و لذی خبسته، زمینی خبیث شد، روش گناه کردن، معصیت کردن، لا یخرج الا نکدا، یه چیزای مختصری، رویش حسابی نداره. آیت الله جوادی آملی میفرمودن که خون شهدای ما که روی زمین ریخته شد در این مرزها، شهدایی که، حالا من یکم بستش میدم، شهدایی که مرزهای ما رو طیب کردن، شهدایی که ترور شدن در شهرها و خونشون روی زمین این شهرها ریخت، خباست اون گناهانی که ما کردیم در دورانی، این خباست رو از بین برد، تبدیل به پاکی معنوی کرد. شما رویش های انقلاب اسلامی رو مقایسه کنید با قبل از انقلاب اسلامی، در همه زمینه ها، در همه زمینه ها، معنوی، اخلاقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، علمی، این رویش ها قابل مقایسه با قبل از انقلاب نیست. مالا اون طهارت تیب این زمینه، این سرزمینه، چون تو این سرزمین مجاهدت شد، برای خدا بندگی شد، خون شهید روی این زمین ها ریخت، از خباست بیرون اومد، طیب شد. بل بلد و طیب یخرج و نباته به اذن ربه. هر جا به پاکی و طهارت معنوی برسه، رویش هاش فوق‌العاده خواهد شد. خب ایشون می‌فرمودن که این کشور رو شما ببینید، این کشور در آلودگی قوطه می‌خورد، خون این شهدا باعث شد که این زمین پاک بشه. تبتم و تابت الارض التي فيها دفنتم، رو همین حساب که رفته بودن خدمت مقام معظم رهبری روی فدا، به آقا گفته بودن آقا تو دانشگاه ها بعضی جاها اینا مثلا مرحله های رفت آمد مردم این شهدای گمنام رو بریم دفن بکنیم. بعضیا میگن وهنه، مثلا اینجا بریم دفن بکنیم دورش چی میشه؟ آقا فرموده بودن نه برید حتما دفن بکنید. تبتم و تابت الارض التي فيها دفنتم. گاهی وقتا شما شهید رو در یه جایی دفن میکنی، ببین هر جایی که بوی عطر بیاد پروانه جمع میشه، هر جا گل باشه بلبل میاد، پروانه بیاد، هر جا لجن باشه مگس جمع میشه. از نظر معنوی هر جایی مزار شهید شد، شهید زائران خودش رو میکشونه به سمت خودش و همین یه مغناطیسه و یه دائره است که گناه رو دور میکنه. این همون پاکی معنوی است. پس گاهی خاک مقدس میشه، گاهی خاک پاک میشه. اینا مسائل جدیه، بهش باید توجه کنیم. خب حالا در میان همه خاک هایی که در این زمین موجوده، مقدسترین خاک، طیبترین خاک، خاک کربلاست. اثرگذارترین خاک، خاک تربت سید الشهدا است که خون سید شهدا روی این خاک ریخته شده، خون امام معصومی که همه عوالم در تسخیر محبت اوست. حالا این زمین چقدر میخواد مقدس بشه؟ این زمین چقدر میخواد پاک و پاک کننده بشه؟ این خاک چقدر میخواد اثرگذار باشه؟ خدا اثرات عجیبی داده به این خاک. خب تو روایت فرمود که خدای متعال رفقا سه تا ویژگی به ابا عبدالله حسین علیه السلام داده که این رو به احدی نداده. سه تا ویژگی به ابا عبدالله حسین علیه السلام داده که کسی رو پیدا نمی کنی از صدر خلقت تا آخر خلقت این سه تا رو با هم شریکی داشته باشه مثل امام حسین، امکان نداره. ان الله عوض الحسین من قتله، خداوند عوض قتل امام حسین یه چیزایی رو داد به امام حسین. یک، ان الامامت من ذریته، امامت از نسل امام حسینه. ائمه معصومین ما از نسل امام حسین علیه السلام هستن، با اینکه امام مجتبی علیه السلام هم امامن و مثل سایر ائمه هستن، اما امامت از نسل امام مجتبی علیه السلام نیست. ما امام نداریم از نسل امام مجتبی علیه السلام. به خاطر این اتفاقی که رقم خورد برای ابا عبدالله حسین علیه السلام، خدا امامت رو در نسل امام حسین قرار داد. حالا چراییش بماند. چرایی اولش اینه که خدا عوض شهادت امام حسین اینو به امام حسین داد. حالا برکات این هدیه الهی چیه؟ اون یه بحثای مفصلی داره. پس ان الامامت من ذریته. دوم، و شفا فی تربته، خدا در خاک قبر امام حسین شفا گذاشته. شفا مال تربت امام حسین. خاک قبر پیغمبرم مطهره و مقدسه. خاک قبر امیرالمؤمنین سلام الله علیه مقدسه. خاک قبور همه ائمه مقدسه. تبرک انسان داشته باشه توی زندگیش، غبار سر و روی خودش بکنه، مقدسه، مبارکه. اما هیچ کدوم از خاک تربت های معصومین علیهم السلام رو شما اجازه نداری بخوری، خوردنش حرامه، حتی خاک قبر پیغمبر، حتی تربت مطهره حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها هم اگر پیدا بشه از تربت ایشون هم حق نداری بخوری. در فقه آل محمد خوردن خاک حرامه. در روایت فرمود که خوردن خاک مثل خوردن گوشت مرده و گوشت خوک حرامه. خاک خوردن حرامه. الا تین قبر الحسین. مگر خوردن خاک قبر امام حسین. اینو خدا قرار داده و شفا فی تربته. سوم ول اجابت و دعا عند قبره، یا در بعضی از روایات داره تحت قبته. دعا در کنار قبر امام حسین و زیر گنبد امام حسین رد نمیشه. اینم از اون اختصاصاته. ببینید وقتی میگن رد نمیشه به این معناست که شما ممکنه در جاهای دیگه در مسجع شریف حتی نبی مکرم اسلام هم دعا کنی ولی دعات رد شه. اینجا دعا میکنی دعا رد نمیشه، مگر یک دعایی بکنی که اون دعا به مصلحت دینت نباشه، ضرر خیلی بدی داشته باشه، دعای بدی باشه، خود متوجه نیستی. اون دعا رو هم اونها اگر بخوان رد بکنن، دعا کردن تو رد نمی کنن، مصداق دعات رو متوقف میکنن. اینو در روایات هست. چیزای دیگه عوضش بهت میدن که بهت ضرر نخوره. حالا اینا بحثا مفصله، ولی دعا دارید که دعای خوبیه مستجاب نمیشه زیر قبه امام حسین. نمونه هم زیاد داریم که بازم وقت نیست دارم رد میشم ازش. و فرمود که ایامی که در رفت و آمد زائر امام حسین به کربلا و برمیگرده، داره میره و برمیگرده، فرمود که جز عمرش محسوب نمیشه. این در روایته. از اون رو که از خونت را میفتی میری کربلا تا برمیگردی جز عمرت حساب نمیشه. دو هفته است، دو هفته جز عمرت حساب نکن. یعنی خدا کم نمی کنه جز عمرت، این دو هفته رو از عمرت کم نمی کنه. دو هفته اضافه شد به عمرت که انهو جز رفته عمرت محسوب نمیشه. زمان متوقفه در این زیارت. بعد روایات دیگری هم هست که من اونا رو دیگه سریع عرض بکنم. فرمود که شخصی از امام صادق علیه السلام سوال کرد که آقا در مورد تربت بفرمایید. حضرت فرمودن که امان من الخوف. چون که روایات متعددی داریم در رابطه با ویژگی های تربت امام حسین، از امام صادق علیه السلام روایات متعددی است. یکیش اینه امانن من کل خوف. از هر خوف و ترسی آدم در امان میشه اگه تربت باهاش باشه، تربت سید الشهدا. یه شخصی سوال کرد گویا یعنی چی امان، در امانیم امنیت میاره؟ حضرت فرمودن که اگر از سلطانی یا غیر سلطانی، یعنی یه کسی که مسلطه، سلطان پادشاه مسلط زور داره هر چی، یا شر هر کسی میترسی، تربت امام حسین با تو باشه و یه دعای دو خطی هم داره، دعای معروف، دعای تربت، اینو بخونی در امانی. بعد ایشون میگه که من این کار رو انجام دادم، هم سلامتی جسم داشتم در ایام عمرم، هم در طول عمرم چیزی که خوش نداشته باشم یا برام ضرری داشته باشه پیش نیومد برام، یا اگر چیزی بود که ضررش رو من نمیفهمیدم ازش نمیترسیدم، خوفی ازش نداشتم چون نمیترسیدم چون نمیدونستم ضرر داره، اون رو هم خدا از من دفع میکرد با اینکه من نمیترسیدم، ترسی هم نداشتم ولی برام ضرر داشت. حضرت فرمود تربت باشه با شما چنین خواصی داره. و بعد در روایت فرمود که هو دواء الاکبر، بزرگترین دوا دارو تربت سید الشهدا است و شفا من کل داء، برای هر دردی ها استثنا نکردن ها، برای هر دردی. حالا در روایات هست که آقا عرض به حضور شما که این تربت رو بعضی به حضرت گفت، یه شخصی گفت بعضی این تربت رو برمیدارن استفاده میکنن بهرش رو میبرن نتیجه میگیرن، بعضی تربت رو برمیدارن استفاده میکنن نتیجه نمیگیرن. چرا اینجوریه؟ حضرت فرمودن که والله قسم کسی نیست که از تربت جد ما استفاده کنه و اعتقاد داشته باشه و ثمرش رو نبینه، مگه اینکه کسی بی اعتقاد باشه. سوال، داستانهایی داریم، مصادیق روشنی داریم که آقا یه کسی بوده اعتقاد به تربت هم نداشته، بهش تربت دادن خورده خوب شده، این چجوریه؟ این اینجوریه، اون کسی که تربت رو داده به این شخص استفاده کنه، اون اعتقاد راسخ داشته و به اون شخص داده برای شفا و گفته تو از این استفاده کن تا ثمرش رو ببینی و از این اعجازها خدای متعال زیاد داره. از به عنوان دارو استفاده کردن از تربت که اصلا یک توصیه جدی ائمه معصومین علیهم السلامه. من چون وقتم گذشته دیگه یه خود دیرم شد تا رسیدم، بعضی از چیزها رو فاکتور میگیرم سریع عرض میکنم. مثلا امام صادق علیه السلام یه وقتی به یکی از اصحابشون فرمودن آب باران رو بردار با عسل و زعفران مخلوط کن، مقداری از تربت جدم سید الشهدا در اون بریز، برو بده به شیعیان برای درمان همه دردهاشون. آقا ما اعتقادمون الان به یک قرص کپسول مسکن بیشتر از تربت سید الشهدا است و برای امام حسین سینه میزنیم. میفهمی؟ مریضی های صعب العلاج رو با تربت سید الشهدا درمان میکردن، اعتقاد راسخ. فرمود با اعتقاد باید باشه. دوم فرمود حفظ حرمت تربت. در روایت هست اگر به تربت بی احترام میکنید آثارش از بین میره، آثار سویی برای شما داره، اثر شفا دهندگیش از بین میره. حضرت فرمودن تربت رو احترام کنید، جای خوب بگذارید، تو دست و پا نندازید، جاهای بد نندازید، قاطی با چیزی نشه، قاطی با چیزهای آلوده نشه. داستانهای متعددی داریم درباره توهین به تربت سید الشهدا و عذابهایی که خدا به توهین کننده هاش نازل کرده، اینا هم دیگه نمیتونیم بگیم. در روایت هست از سجود و علا تربت الحسین علیه السلام یخرق الحجب و سب دعوات، سجده بر تربت سید الشهدا حجابهای هفتگانه رو پاره میکنه. فرمود بر تربت سید الشهدا سجده کنی نمازت بالا میره. در روایت دیگری هست که هر کس بر تربت امام حسین سجده کنه تا هفت طبقه زمین زیر سجدگاهش نورانی میشه. حالا اینا معانیش چیه من نمیدونم، داریم عبارات معصومین علیه السلام رو میگیم. حضرت فرمود من کانت معه سبحتون من طین قبر الحسین علیه السلام کتب مسبحن و ان لم یسبح بها، همین که عرض کردم تسبیح تربت جدم امام حسین دستتون باشه ثواب تسبیح براتون می نویسن ولو ذکر نگید باش، تو جیبتون باشه، دستتون باشه. خدا چنین معامله ای کرده با امام حسین. در روایتی هست اگر یک سبحان الله شما با تسبیح تربت بگید، یه دونه سبحان الله، 400 تا حسنه خدا براتون مینویسه، 400 تا گناه ازتون محو میکنه، 400 تا درجه بهتون میده، 400 تا حاجتتون رو روا میکنه. ادامهش روایتی که نمیخونم چون که میترسم انکار کنیم بعضیامون تو ذهنمون باور نکنیم، بخاطر همین نمیخونم. چون ما عقلمون قاصره از فهم روایاتی که در عظمت سید الشهدا علیه السلام وارد شده. اولین تسبیح رو با تربت، تربت که اینجا عرض میکنم منظور خاکه نه تربت امام حسین، حضرت صدیق طاهره علیه السلام الله ساختن وقتی میرفتن کنار قبر حمزه سید الشهدا، از خاک قبر حمزه ورداشتن بعد تسبیح درست کردن، ذکر و تسبیحات حضرت زهرا که اون اعدادش هست با این تسبیح فرق میکنه. بعد بی بی وقتی تسبیح درست کردن وسیله ذکر گفتن، تسبیحات حضرت زهرا رو این تسبیحاتشون رو با اون میخوندن. آثار تربت سید الشهدا آثار زیادی داره، نقل میکنن این مال همین 60-70 سال گذشته است، این داستان خیلی مثلا قدیمی نیست. نقل میکنن که در قم یک زن خیلی بدکارهی بود، خیلی آلوده و کثیف بود این زن، اهل روابط حرام بود. بعد این رفته بود تو حرم، تو حرم حضرت معصومه سلام الله علیها زنهای مؤمنه رو اغفال کنه، گول بزنه، اینا رو هم به این راه بد بکشونه. یه همچین آدم بی حیایی تو حرم کنار زری چنین کاری رفته بود، کنار زری دستش رو زده بود به زری، دو تا دستاش چسبیده بود به زری و جدا نمیشد. هر چی می‌خواست دستو بکنه نتونستن، خادما اومدن هر چی تلاش کردن این دست کنده نشد. اون موقع رفتن محضر حضرت آیت الله حجت که از اولیاء خدا بودن در قم، گفتن که آقا یه همچین اتفاقی افتاده. ایشون هم توصیه کردن، گفتن که اون چیزی که من میدونم لکل دائن دوا تربت سید الشهدا، برید تربت رو با آب مخلوط کنید. رفتن مخلوط کردن ریختن روی دستاش، زریح دستاش جدا شد از زریح. و بعد از اون دیگه نقل میکنن، البته این زن دیوانه شد توی کوچه های قم خیابونا راه میرفت اینا، بعد هم تصادف کرد و عمر نحسش تمام شد از بس آدم خبیثه‌ای بود. ولی یه همچین آدمی با اینکه عقابش کرد حضرت معصومه، دستش چسبید به زری، تربت سید الشهدا عمل کرد، بعد گرفتار غضب حضرت معصومه شد و اینطوری از دنیا رفت. سوال کردن که آیا همراه داشتن یا استفاده از تسبیح تربت وضو لازم داره؟ واجب نیست وضو داشتن در استفاده از تربت، ولی تأکید بسیار زیاد شده که بدون وضو از تربت سید الشهدا استفاده نکنید. لا یمسه الا المطهرون، میخوای مس کنی خاک تربت سید الشهدا رو، طهارت باید داشته باشی، وضو باید داشته باشی. خب یه داستانی رو اخیراً به واسطه همین سیلی که آمد نقل کردن از زبان مقام معظم رهبری، اون ایامی که ایشون در سیستان اون جاها تبعید بودن، که سیلی که اون موقع اومده بود ایشون تو اون خاطراتشون هست، میگن که یه دفعه ما شب دیدیم صدای خیلی وحشتناکی داره میاد و اینها، سیل همجوری هم همه کنان می آمد و همه خانه ها رو تخریب می کرد و خیلی وحشت عجیبی و اینها. ایشون میگن من رفتم یه بالای بلندی ایستادم و تربت سید الشهدا که همراهم بود تربت رو انداختم توی سیل و این سیل فروکش کرد و بعد رفتیم برای کمک به کسایی. این داستان های متعددی داره در قم، معروف رودخونه قم سیل آمده بود، طغیان کرده بود، داشت وارد شهر و اینها می شد. آیت الله مرحوم آیت الله ابوالقاسم قمی، اشق ابوالقاسم قمی معروفه که قبرشون کنار قبر مرحوم آیت الله بروجردی است، روی زمین اونجا سنگیه، ایشون تربت رو میرن میریزن توی رودخانه قم و ساکن میشه، ساکت میشه. داستان‌های متعدد در مورد تلاطم دریا، کسانی در دریا در حال غرق شدن بودند، تربت سیر شهدا رو انداختن، مهر تربت رو انداختن توی دریا، دریا آرام شد. اینا چیزاییه که هم نقل شده و به عینه دیده شده. خب و نکته آخر هم که حالا دیگه وقتم خیلی گذشت، چون امشب دوستان محبت کردن و سلیقه به خرج دادن و شربت تربت برای شما تدارک دیدن، این روایتش رو اجازه بدید ما عرض بکنیم. چون بعضی دوستان گفتن که خب چیز من در آوردی بود و اینها، گفتیم نه، حالا این روایت رو ببینیم که هم لذت ببریم، هم ببینیم که چقدر ما دستمون پر الحمدلله برای اینکه بخوایم برنامه داشته باشیم برای زندگی معنوی خودمون. این روایتی رو که میخوام نقل بکنم در کتاب شریف کامل الزیارات ابن قولویه قمی، که ابن قولویه قمیش استاد شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه بوده، این در کامل الزیارات ذکر شده. از چه کسی نقل میکنه؟ از محمد ابن مسلم. محمد ابن مسلم از شاگردان برجسته امام باقر و امام صادق علیهم السلامه، شاگرد فوق‌العاده‌ای بوده، از علمای زمان خودش هم بوده. ایشون نقل میکنه، محمد ابن مسلم میگه من رفتم یه زمانی مدینه برای اینکه خدمت امام باقر علیه السلام برسم، مریض شدم. مریضیم به قدری شدت پیدا کرد که دیگه از جام نمیتونستم بلند بشم، اصلا ناامید شدم از اینکه بتونم خدمت حضرت برسم و مریضی شدیداً منو زمینگیر کرد. یه دفعه در زدن، غلامی وارد شد، سلام رد و بدل کردیم و خودشو معرفی کرد، گفت من غلام امام باقر سلام الله علیه هستم. خوشحال شدم. ایشون گفت حضرت برای شما یه هدیه فرستادن، یه دارو فرستادن. حالا هنوز من نرفتم محضر امام، میخواستم برم محضر امام ولی نرفتم. گفتم آقا چی فرستادن؟ غلامه گفت که آقا یه داروی برات فرستادن، فرمودن به من که وایسا تا محمد ابن مسلم این دارو رو نخورده تو بر نگرد و بهش بگو که بعد از اینکه دارو رو خورد بلند شه بیاد. دارو که خورد بلند شه بیاد. محمد ابن مسلم میگه که من این شربت رو خوردم، یعنی یه شربتی بود که در یه ظرفی بود با یه پارچه‌ای بسته بودن، باز کردم شربت رو خوردم، میگه خیلی سرد و خوش طعم و خوشبو و بوی مشک ازش میومد. میگه که وقتی این رو خوردم یه چند لحظه گذشت، همجوری خنکیش رو در وجودم حس کردم، نشست تو وجودم، انگار بند از دست و پای من باز کردن، جون میاد توی دست و پا. دیدی مثل آب میریزن پای درختی سبز میشه، یه دفعه انگار اصلا تراوتی وجود منو گرفت، یه دفعه بلند شدم رفتم محضر امام. حالا اینجا یه خورده روایت مطالبی داره که باز من یه بخشش رو ازش میگذرم. اونجا میگه گریه کنان رفتم محضر امام باقر علیه السلام، وقتی که وارد شدم حضرت سلام کردیم و اینها، حضرت فرمودن که کیفه وجدت الشراب، اون شربتی که من برات فرستادم و چجوری دیدی؟ میگه شروع کردم به تعریف کردن، آقا شما محبت شما اگه به ما نبود، توجه شما اگر به ما نبود، ما شیعیان کسی رو نداشتیم، جایی رو نداشتیم، راهی رو نداشتیم، شما به ما لطف و محبت دارید، ما حیاتمون واسطه شما. صحبتای اینطوری با حضرت کرد، اشهد انکم اهل بیت رحمه، شما اهل محبت کردن به ما هستید. بعد داستان رو تعریف کرد، آقا من اینجوری بود، حالم اینقدر بد بود که گفتم اصلا دیگه افتادم، دیگه نمیتونم بیام پیش شما، این همه راه اومدم. بعد حالا یه دفعه این شربت که اومد، غلام شما گفت بخور، وقتی خوردی آقا گفتم پاشو بیا. با خودم گفتم من که این شربت رو میخورم ولی نمیتونم که بیام، ولی اگه جونم هم از تنم در بره از شدت سختی، چون آقا فرمودن که بعد خوردن این شربت را بیوف بیا، من میام به هر شکلیه، بالاخره یه راه افتادم و اومدم و دیدم میتونم بیام، اومدم محضر شما. بعد حضرت اونجا فرمودن که اصل مطلب، یعنی همه اینو گفتم برای اینکه اینو عرض بکنم. امام فرمودن که ان الشراب الذي شربته فيه من طين قبر الحسين، ان الشراب الذي شربته فيه من طين قبر الحسين عليه السلام وهو افضل ما استشفى فلا تعدل به فإنان نسقیه صبیاننا و نساءنا فنرا فیه کل خیر. حضرت فرمودن که اینو ازش رو نگردون، از این دارو و شربتی که ما به تو دادیم، همانا ما بچه هامون و زنه هامون رو از این شربت می نوشانیم، هر خیری رو ما از این شربت دیدیم، هر خیری که تو بگی از این نوشیدنی هست، شربت تربت. بعد حضرت میگن من در این شربت، در این آب، تربت جدم سید الشهدا رو ریخته بودم. این آثار تربت سید الشهدا است، لذا حساس باشید. نماز میخونید با مهر تربت سید الشهدا بخونید، مهر تربت داشته باشید، تسبیح تربت داشته باشید. برای مریضها، بیمارها تربت سید الشهدا استفاده بکنید. تربت نقش تربیتی داره در انسان، در وجود مؤمنین نقش تربیتی داره، از تربت غافل نشید. لذا امشب هم دوستان محبت کردن، هدیه این جلسه امشب و پذیرایی امشب سر سفره زین العابدین علیه السلام و اهل بیت عصمت و طهارت، این شربت تربتی است که حالا تربتش هم من عرض بکنم، من اخیراً که مشرف بودم همین ایام سال جدید اوایل سال کربلا تو بین الحرم یکی از رفقا رو دیدم که عرض به حضور شما که اونجا داره زحمت میکشه، کارهای رو مستقر داره انجام میده، یه دفعه خودش در آوردش تو جیبش بهم داد، گفت فلانی من از 7 متری زمین پایین قبر سید الشهدا برداشتم، یعنی نزدیکترین نقطه به قبر سید الشهدا، و من همین مقداری که داشتم رو دادم دست دوستان که در این شربتی که شما امشب می نوشید بریزن. و یه تربتی هم سابقا داشتم که اونم ملحق کردم دادم به دوستان که شربت امشب دیگه شربت تربت ناب باشه انشالله، هم همه هم طهارت باطنی و پاکی معنوی برای ما حاصل کنه انشالله، و هم انشالله که بیماری های ظاهری و مشکلات ظاهری هم که هست درمان بشه. لذا هم میتونید خودتون استفاده بکنید، هم برای بیمارانتون ببرید، حالا هم مقدار که هست انشالله. خدا به برکت تربت سید الشهدا ما رو اهل ولایت اهل بیت علیهم السلام قرار بده، و انشالله خدای متعال این مجالس و محافل رو از ما قبول کنه، و انشالله خدای متعال توفیق بده که ما در آستان اهل بیت علیهم السلام جزء بهترین موالیان و سربازانشون باشیم. خدایا ظهور حجتت رو نزدیکتر بفرما، خدای ما رو جزء بهترین یاوران رکابش قرار بده، به حق زین العابدین ما رو اهل عبادت قرار بده، توفیق استفاده از سحرهای ماه شعبان، روزه روزهای ماه شعبان، و توفیق رسیدن و نیل به ماه مبارک رمضان عنایت بفرما، عاقبت هامونو ختم به خیر بفرما. هدیه به محضر این سه مولود عزیز عنایت کنید. سه تا سلام.